بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
الله صل على محمد
وعلى آله طيبين الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. فقال يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می‌فرمایند: ای بنده خدا، علم به واسطه تعلم نیست، بلکه علم نوری است که واقع می شود در قلب کسی که خدا بخواهد او را هدایت کند. این علم عبارت است از این نور. نکته‌ای که در اینجا به نظر می‌رسد این است که در این عبارت امام صادق می‌فرمایند کسی را که خدا بخواهد هدایت کند در قلب او این نور را قرار می‌ده. اما کسی را که راهی برای هدایت ندارد این نور در قلب او نیست. معنای این اینه دیگه، عکس نقیض این قضیه اینطور میشه. هر کسی که خدا بخواد هدایتش کند این نور را در قلبش قرار میده، و هر کسی را که خدا نخواهد هدایتش کند و راهی به هدایت ندارد، پس معلوم میشه این نور در قلبش نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر که از اینجا استفاده میشه این است که اون نوری که خدا در قلب این شخص قرار می‌دهد برای هدایت، آیا ممکن است اون نور به غیر از هدایت رهنمایی و راهبری کنه؟ او دیگه امکان نداره. یعنی اگر خداوند در قلب شخصی نور هدایت قرار داد، این علم قرار داد، دیگه این نور نمی‌شود شخص را به غیر از هدایت و به ضلال و گمراهی راهنمایی کنه. معنای روایت اینه دیگه، کلام حضرت اینو میخواد بفهمد. کسی را که خدا بخواهد هدایت کند این نور را در قلبش قرار میده. حالا اگر در قلب کسی این نور بود، آیا ممکن است دستورات او به غیر از هدایت متوجه باشه؟ دیگه نمیشه، امکان نداره. پس اگر ما دیدیم که یک نفر آمد به غیر از هدایت و به طرق دیگری که قطعاً برای ما مشخص است که راه غیر از راه هدایت راه نمایی میکنه، از اینجا ما میفهمیم پس این در قلبش این نور نباید باشه. چون چی میشه؟ تعارض پیدا میشه. نوری را که خدا در قلب این قرار داده، این نور چپکی داره میره؟ خب که نمیشه. به این طرف داره میره، از این طرف در قلبش نوره، بعد دستوراتی که داره میده دستورات خلافه، دستوراتی که قطعا انسان میداند خلافه، نه اینکه جای شک و شبهه داره. امام صادق میفرماد دیگه، ما حرف خودمون که نمیزنیم. طبق این بیان و طبق این عبارت، اگر شما در جایی دیدید که داره حرکت و سمتگیری به غیر از اون طریقی است که وجدان شما اون طریق را نمیپسندد، فطرت شما اون طریق را نمیپسندد، عقل و منطق شما این طریق را نمیپسندد، احکام مسلمه اسلام این طریق را نمیپسندد، اون فرامین شریعت این طریق را نمیپسندد، اگر ما دیدیم به این سمت داره میره، بدانیم این اوامر از این نور سرچشمه نگرفته. نمیشه اینطور باشه. خب حالا این یه مقدمه بود که ما گفتیم، حالا باید بریم یه راهی را دور بزنیم، برگردیم به این مطلبی که الان گفتیم برسیم، ببینیم میتونیم امروز از عهده بر بیایم یا نه، یا مثل رقیه یه وعده هایی که میدیم خلاصه همینطور هی به تأخیر و به اینا میدیم دیگه. با خدا ما شروع میکنیم، حالا ببینیم چه میشه. علومی که برای انسان حاصل میشود، این علوم را به دو دسته تقسیم میکنند. یکی علم حصولی و دیگری علم حضوری. علم حصولی اگر یه قدری مشکل هست، این رو حالا یه مقداری تحمل کنیم، انشاءالله مسئله خیال میکنم که کم کم روشن بشه. علم حصولی اون علمی است که تصور او و صورت علمیه اون پدیده و حادثه فقط در ذهن میاد. همین، فرض کنید که یک تصادفی تو خیابون شده، یه شخصی میاد الان به شما خبر میده آقا الان در خیابان یه تصادفی شد و دو تا ماشین به هم دیگه زدن و این خسارت هم آمد، یک صورتی فورا در ذهن شما میاد. تا همین که الان من این حرف رو به شما زدم، همین الان، خب یه صورت تصادف در ذهن شما نیامد، در ذهن همه تون آمد، ولی نوع ماشین در ذهنتون نیامد، درسته؟ آیا این ماشینی که الان تصادف کرده پیکانه؟ این ماشین فرض کنید که من باب مثال ماشین شولته؟ حالا نوع ماشین در هر صورت، ولی یک صورت مبهمی از تصادف در ذهن شما، در ذهن هممون آمد. یعنی به محض اینکه من این حرف را زدم، بخواید نخواید این صورت در ذهن شما آمده. به این میگن علم حصولی. پس علم حصولی عبارت است از صور ذهنیه‌ای که این صور ذهنیه از خارج برای انسان حاصل میشه و این اصلا گاهی اوقات ممکنه با واقع منطبق نباشه. شخص دروغ آمده به شما گفته، خلاف آمده نقل کرده. چرا میگن انسان هر چرا که میشنود نباید ترتیب اثر بده؟ چرا؟ جهت این که ممکنه شخص مغرض باشه، غرض داشته باشه، یا اشتباه فهمیده باشه، یه مطلبی رو میاد اشتباهاً گزارش میده و شما بر اساس اون گزارش ترتیب اثر میدی. خب این ممکنه به جای نامطلوبی برسه. لذا میگن قبول نکردن یک خبر از علائم عقل است. دیدید بعضیا فوراً یه مسئله رو قبول میکنن، اگر یه بچه حتی بیاد قضیه رو نقل بکنه فوراً قبول میکنن. اینها اصلاً عقل ندارن. کسی که یه خبری را دیر قبول میکند، این علامت عقله. در یکی از کلمات معصومین ظاهرن امیرالمومنین علیه السلام در اون حکمشون که در آخر نهج البلاغه است، یکی از عبارات اینه که از علائم قوت عقل این است که شخص یه خبری زود قبول نمیکنه. میگن فلان شخص فوت کرده، قبول نکنه. فلان شخص فلان قضیه انجام شده، قبول نکنه. بسته به اون موقعیت اون گزارش و اون نقل افراد، شما میتونید افراد رو محک بزنید، یه قضیه رو نقل بکنید، میبینید بعضی ها زود قبول کردن و ترتیب اثر دادن، بعضی ها همینطوری نگاه کردن و در به عنوان احتمال مطلب رو در خودشون جا دادن. اینها از اونها عقلشون بیشتره، این افراد. این همه تأکید هست بر این که نسبت به مسائل انسان باید تحقیق کنه، تفحص کنه. برای چیه؟ برای اینکه خودمون داریم میبینیم دیگه، خودمون داریم احساس میکنیم، خودمون داریم متوجه میشیم دیگه. حالا این مطلب مربوط به تخیلات و مربوط به اوهام و مربوط به مسائل غیر واقعی است. حالا چه برسه به اینکه اگر یه قضیه واقعی باشه؟ باز علم، علم حصولی است. یعنی اگر شما حتی یقین به یک مطلبی پیدا کردید، باز از خارج این صورت برای شما آمده، از خارج آمده. یعنی یه نفر میاد برای شما یک قضیه و پدیده ای را نقل میکند، نفر دوم میاد، سوم میاد، چهارم، تا اینکه به یک برای شما از تواتر این نقلها یقین حاصل می شود که این قضیه انجام شده. اینو میگن چی؟ تواتر. و ما در مبانی اعتقادی خودمون، نه مربوط به احکام ظاهری هست مانند طهارات و نجاسات و مسائل ظاهری، در مبانی اعتقادی مانند فرض کنید که مبانی جبر و مشیت و اختیار و توحید و معاد و کیفیت حشر و نشر و مسائل مربوط به صفات و اسمات الهی و قضا و قدر و اینها، ما در این مبانی قطعا نیاز داریم یا به دلالت صریح آیات قرآن کریم و با یا به روایت متواتری که هیچ گونه شک و شبهه‌ای برای ما در نقل از قول معصوم باقی نگذارد. ما در مبانی اعتقادی، ولی در مسائل طهارت و نجاسات نه، در اونجا نیاز نداریم. فرض کنیم که یه حکم ظاهریه. خب حالا فرض کنیم که من باب مثال، آیا اگر یه جایی فرض کنی که نجس بشه با یک مرتبه آب طاهر میشه یا با دو مرتبه، سه مرتبه؟ حالا یه روایت یکی هم بود، ما در مبنا اینقدر نسبت به این قضیه سختگیری نداریم. البته این به این معنا نیستش که هر روایتی رو که انسان ببینه ترتیب اثر بده، نه. بعد از فرض صحت سند خیلی تفحص نمی کنیم. حالا فرض بکنید که حالا شما به یه دفعه اینو طاهر کردی یا به دو دفعه طاهر کردی، جای دین خلاصه خیلی بر نمی خوره، خیلی مشکلی پیدا نمیشه. درست شو؟ اما حالا سوال ما اینه، اگر در یک جا شما یه روایت داشتی یا یه نقلی داشتی راجع به یه مسئله‌ای که مربوط به یه قضایای مهم و قضایای حیاتی مثل قصاص، مثل قتل، مثل فرض بکنید که گرفتن اموال مثل مسائل حقوقی به این کیفیت بشه، آیا شما هم با همین یه خبر و یه روایت عمل میکنید؟ یعنی یه روایتی فرض بکنید که داره، اگر فرض کنید که فلان قضیه انجام شد، شخص فلان کارو کرد، بعد او رو به قتل برسونید، ما هیچ وقت عمل نمیکنید. اگر شخص آمد این گناه رو مرتکب شد، بعد به قتل برسونید، یه روایتی فرض کنید که هست در تمام کتب اخبار، یه روایت. اگر که فرض کنید که کسی که روزه ماه رمضانش رو خورد، باید این رو در مرئی عام اعدام کرد، ما هیچ وقت هم چه کاری نمیکنید. در مسائل از می شود که کیفری و حقوقی و امثال ذالک عمل به خبر واحد نمیشه کرد، باید مطلب یقینی بشود برای انسان. باید چرا؟ چون مسئله مهمه. چه ما میتونیم فرض بکنیم که به یه شخصی که آمده از امام علیه السلام یه قضیه رو نقل کرده، بعد متوجه میشه حالا اشتباه فهمیده، نصفش رو فهمیده، نصفش رو متوجه نشده، ما بیایم یک حرکت عظیمی که اختلال کلی در جامعه پدید میاره ما بر این مترتب کنیم؟ صحیح نیست. درست شد؟ چرا قضیه اینطوره؟ برای چی؟ چرا؟ چون علم ما حصولیه. تمام اینها نکتش به این برمیگرده، خودمون چیزی نمیدونیم، کسی میاد برای ما نقل میکند، کتابی را باز میکنیم و متوجه میشویم، خبری از جایی به گوش ما میرسد و ما به یه قضیه اطلاع پیدا میکنیم. این میشه علم حصولی. علم حصولی مقدار و ارزش و اعتبارش خب روشن شد. چه مقدار ارزش داره؟ چه مقدار ارزش داره؟ حالا شما نگاه کنید ببینید، تمام دنیا دارن رو علم حصولی دارن برنامه هاشون همه رو انجام میدن، تمام دنیا، تمام حرکت ها، تمام قضاوت ها، تمام بیابروها، تمام حکم و فتواها، همه اینها چیه؟ بر اساس علم حصولی. یعنی شخص بدون اینکه خودش در یک جریانی قرار بگیرد، اون چیه؟ برای او بازگو میشه و بعد ترتیب اثر میده. این مسائلی که من دارم خدمتون عرض میکنم، این مسائل از مبانی مهم سلوک ها، حالا قضایا قضایای فنی نیست مثلا، ولی مسئله مهم یک سالک را چی تشکیل میده؟ اینی که به هر کی هرچی میگه گوش بده، هر خبری که به گوشش میرسه عمل کنه. هر زیدی آمد یه قضیه نقشت بهش عمل کنه، هر کی آمد گفت من این خوابو دیدم بگه درسته و اساس زندگیشو بر این اساس بگذاره. نه جانم، این حرفا نیست. سلوک خیلی بالاتر از این حرفاست، خیلی مهمتر از این حرفاست. این کارها کارهای بچگانه است، این کارها کارهای ابلهانه و کودکانه است. علم حصولی چه علمی است؟ علمی است که از خارج از محیط نفس یک مسئله برای انسان روشن میشه. حالا این صحیحه یا صحیح نیست یک مسئله دیگه است، یه صورتی در ذهن میاد. حالا این یا به واسطه خواب برای انسان پیدا میشه، یا به واسطه مکاشفه برای انسان پیدا میشه، یا به واسطه نقل یک خبری از یه شخصی برای انسان پیدا میشه. حالا اون شخص عادل، فاسق، مغرض، غیر مغرض، اینها دیگه چیه؟ اینها دیگه مراتب مختلف وسائط برای حصول یک همچنین علم حصولی است. این علم هایی که برای ما پیدا میشه اینه. اینو میگیم علم چی؟ علم حصولی. این علم حصولی به دو قسم تقسیم میشه. یا انسان خودش بدون این که در اون پدیده و در اون حادثه قرار گرفته به واسطه نقل یک مسئله ای برای این قضیه حادث میشه، نقلش که خب اینی که عرض کردم، یا اینکه نه خودش در اون قضیه واقع میشه، مثل این که الان ما در این اتاق هستیم، ما الان یک عده معدودی هستیم و در این اتاق نشستیم. خب من چشم باز میکنم میبینم در کنار خودم صدیق مکرم، جناب آقای افسهی، جناب آقای حاج جلال، جناب آقای حاری، جناب آقای عرض کنم حضورتون که همینطور آقایان، حالا یکی دیگه اسم میبریم، همینطور حضور دارن، داریم میبینیم، تا اینکه به عرض میشود که جناب آمهدی آسعید آسعید خیمه کبود قضیه چی میشه؟ ختم میشه. خب این از کجا پیدا شد؟ به واسطه دیدن، به واسطه حضور. خب ما در اینجا حضور داریم، میبینیم، یکی یکی میبینیم، ولی باز این علم چه علمه؟ علم حصولیه. یعنی اگر من چشمم رو باز نمی کردم و توجه به دوستانی که در اینجا دارن نمی انداختم، متوجه نمی شدم. ولی این علم حضوری حصولی قوت و قدرتش بیش از اون علم حصولی اوله. خودمون هستی؟ خودمون در اینجا حضور داریم؟ حالا از نقطه نظر فلسفی که چگونه علم حصولی به علم حضوری برمیگردد، این یه مطلب دیگری است که عرض میشود که در اینجا عرض میشود دیگه خیال میکنم دیگه اطاله مطلب باشه، این قضیه فنی است و این در جای خودش باید مطرح بشه. فعلا در اون سطح متوسط قضیه ما مطلب رو عرض میکنیم. این علم حصولی قدرت و استقامتش بیشتر از اون علم اول، درست شد؟ ولی باز در اینجا ممکنه خطا پیدا بشه، ممکنه من چشمم درد گرفته باشه درست ندیدم، ممکنه در تطبیق اشتباه کردم، ممکنه دو نفر شبیه هم هستند و من نتوانستم تشخیص بدم، چشمم ضعیف، عینکم رو برداشتم نگاه کردم و اونطوری که باید و شاید توجه نکردم، باز در این چیه؟ احتمال خطا و اشتباه که وجود داره، با اینکه شخص حاضره در خود صحنه و در خود مکان حضور دارد، باز در عین حال احتمال اشتباه که هست، بازم به این علم نمیگن، مدرکات میگن. اگر هم یه وقتی علم میگن از باب تشبیه هست، درست شد؟ این علم علم چیه؟ این علم باز علم حصولی. قسم سوم علم عبارت است از علم حضوری. در علم حضوری است که اشتباه دیگر وجود نداره، امکان نداره اشتباه باشه. آیا شما الان در این اتاق هستید یا نیستید؟ همه میگیم هستید. آه به چه دلیل؟ به چه دلیل شما میگی من در این اتاق هستم؟ خودمون داریم میفهمیم اینو دیگه، خودمون داریم وجودمون رو حس میکنیم. آیا در این که ما داریم وجود خودمون را حس میکنیم، آیا باز در اینجا دیگه شکه؟ شکیست، من خودم دارم حس میکنم. کسی به من گفته آه شما در این اتاقی تا من حرف او را قبول کنم؟ اگر هزار نفر بیان الان یک به یک بیان شهادت بدن، بگن جناب آقای کذا شما در این اتاق نیستید، هزار نفر بیان بگن، تأثیری در ما نداره. اگر 1,000,000 نفر بیان بگن آه شما در این اتاق نیستید، خیال میکنید در این اتاقی، حالا مگر اینکه یه شخصی دارای خب یک اختلالاتی باشه دیگه و الا شده یه 10-15 نفر گفتن کم کم مریض شد. اینی میگن ناراحتی، بیماری هیستریه پیش اینه. یکی از چیزا که خود باوری آدم هی باور میکنه، یه قضیه خارجی رو باور میکنه باور میکنه، و این علم حصولی کم کم موجب یک دگرگونی و دگرگیسی حضوری میشه. یعنی میاد یک در وجودش یک واقعیت پدید میاره. به شخصی بیاد به شما بگی که آقا من در فلان مجلس بودیم، آقا پشت سر شما حرف میزدن، نمیدونید فلان شخص چی گفت، یک چیزی به شما گفت که اگر بگم اصلا تحمل نمیتونید بکنید، آمده به شما یه همچین حرف بزنه، حالا به دروغا، اصلا دروغ اصل نداره، یه مرتبه رنگ قرمز، عصبانیت عجیب، هنوز تموم نکرده بلند میشه، آقا بیشین چه رنگت قرمز شد، آقا پشت سر ما یه همچین حرفی زدن، یه همچین مطلبی رو مطرح کرده. نکن همین که شخص بلند میشه میخواد بره، میگیم آقا بشین اصلا اصلش دروغه، یه همچین چیز سر. این چیه؟ این علم حصولی باعث به وجود آمدن یک پدیده شد در ذهن شما، اسم او رو ما میذاریم علم حضوری، یعنی وجود یک پدیده، وجود یک واقعیت در نفس. درست؟ این میشه علم حضوری. علم حضوری عبارت است از اینی که انسان یک واقعیت و یک پدیده را در وجود خودش، نه در خارج، در وجود خودش یک واقعیت و یک پدیده را احساس کنه. درست شد؟ الان که شما گرسنه نیستی، اگر هستی بگید من زودتر تمام کنم. انشالله گرسنه که نیستی. خب کم کم این صحبت‌های ما شما را میبرد به طرف گرسنگی دیگه، تا به یه جایی که میگید آه دیگه چه خبره دیگه، آه دیگه روده بزرگ داره کوچیکر و کوچیکه بزرگر و اصناعش داره نمیدونم چی اینا رو همه. خب هی به این طرف میرید. الان این حالت گرسنگی در ما موجود نیست، حداقل در خودم دارم میگم نیست. رضا میبینید دارم خیلی قشنگ راحت صحبت میکنم و خلاصه شما هم گوشتون رو گرفتیم به کار. و ولی یه مقداری که میگذره کم کم شما در وجودتون احساس گرسنگی میکنید، بدونی که کسی به شما بگه، بدونی که کسی به شما اعلان کنه، بدونی که زنگی رو به صدا در بیارن. به مجرد به صدا در آمدن زنگ همه احساس گرسنگی میکنن. نه زنگ نمیخواد. زنگ چیه؟ تو دل شماست، در اعصاب شماست، در سیستم هاضمه شماست، در جهاز هاضمه شما زنگ وجود دارد. خب یه مرتبه احساس میکنید گرسنه هستید و احتیاجی به چی؟ احتیاجی به غذا دارید. اینو کسی به شما گفته؟ کسی برای شما؟ این میشه چی؟ میشه علم حضوری. علم حضوری این است که اون پدیده و اون واقعیت هر چه میخواد باشه، اون واقعیت در نفس شما حاضر باشد، اون واقعیت در وجود شما حاضر باشد. این عبارت از چیست؟ این عبارت از علم حضوریه. این مسئله دیگر قابل تخطی نیست. وقتی که یک شخص گرسنه نمی شود، این گرسنگی دیگه قابل اشتباه نیست. من گرسنه شدم دیگه، دارم می بینم. حالا گرچه ممکن است خود گرسنگی کاذب باشه یا سیری کاذب باشه، ولی بالاخره وجدانش که دیگه کاذب نیست. من دارم وجدان می کنم، اینو در خودم دارم وجدان می کنم. درست شد؟ حالا آیا ممکن است که علم حصولی با علم حضوری منطبق شود؟ بله ممکنه. شما میرید پیش یک طبیب که شما رو معاینه کنه، ایشون به شما هشدار میده چنان که این کارها را بخواید انجام بدهید، این مراعات ها را نکنید، هفته دیگر به این ناراحتی مبتلا میشید. اگر گرسنگی بکشید، اگر در غیر از موقع مناسب غذا بخورید، اگر غذاهای نامناسب را بخورید، شما هفته دیگر به این کیفیت چی میشید؟ داره ناراحتی معده میشید، ناراحتی اسمعش میشید. این را این طبیب به ما میگه، یا اصلا اگر هم نه، میگه شما با این وضع هفته دیگر قطعا به یک ناراحتی جهاز حاضر مبتلا میشید و ما هم علم داریم بر این که این طبیب صادق است و حاذق و اشتباه نمی کنه. یعنی با فرض این موضوع، پس الان ما علم داریم بر این که هفته دیگر به این قضیه ما مبتلا میشیم، به ناراحتی مبتلا میشیم، ولی هنوز مبتلا نیستیم. این قضیه روزها میگذرد، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، همینطور میگذرد، ما در انتظار این خبر طبیب به سر میبریم. روز جمعه که میشه یک مرتبه احساس ناراحتی در معده ما پیدا میشه. آن علم حصولی با این علم حضوری اتحاد برقرار میکنند. درست شد؟ اونی را که قبلن به ما گفته بودند که میرسیم، با اونی را که خودمون به او رسیدیم وحدت برقرار میکنه، یکی میشه. اینجاست که اتحاد علم حصولی و علم حضوری است. این علم حصولی اینجا به درد میخوره. علم حصولی که با علم حضوری یکی شود، اون علم حصولی مفید است، ولی اگر نه یکی نشد، اختلاف پیش آمد، یا انسان را در بین دوراهی قرار داد، این دیگه در این صورت نمیتونه مفید باشه. درست شد؟ امام صادق علیه السلام میفرماید که علم عبارت است از نوری که خداوند در قلب قرار میده. حالا من سوال میکنم، آیا افرادی که از خارج بیان به انسان بگن پس کنیم که قضیه این است، آیا اینها نوره؟ یه شخصی بیاد یه مطلبی رو به انسان بگه، آه در اونجا فلان قضیه اتفاق افتاد، یکی دیگه بیاد خلافش رو نقل بکنه، شخص ثالث بیاد تایید اول رو کنه، شخص رابع بیاد تایید دوم بکنه، آیا اینها نوره؟ نور چیه؟ نور عبارت است از یک حقیقت و یک پدیده‌ای که اون حقیقت و اون پدیده موجب راهنمایی انسان است به واقع، اون رو میگن نور. چرا این چراغ نور است؟ چرا خورشید نوره؟ به خاطر اینکه خورشید موجب میشود که ما به واقع برسیم، به حقایق مختفی بر عین و بر چشم ما اطلاع پیدا بکنیم. اگر خورشید نباشه همه عالم مظلمه دیگه، تاریکه دیگه، کسی نمیتونه تشخیص بده. اگر چراغ نباشد شما نمیدونید در این اتاق کیست، دوست را از دشمن تشخیص نمیدهید، باید چراغ باشه تا ببینید این دوسته و این دشمنه، این خطر داره و این نداره. این میشه چی؟ این میشه نور. پس در نور یک جنبه واقع در اینجا قرار دارد، یک جنبه نفس الامری در اینجا قرار داره. به عبارت دیگر این نوری که خداوند در قلب قرار داده است و آن نور برای هدایت است و امکان ندارد آن نور موجب اشتباه بشود، آیا این نور از طریق علم حصولی است و از قماش علم حصولی است و از سنخ علم حصولی است یا حتما باید از سنخ علم حضوری باشه؟ علم حصولی ممکنه خلاف باشه. یه سوالی من الان از شما میکنم، چند ساله که الان میگن آپولو رفته، موشک رفته، از میشود که نارفته به کره ماه و اونجا رفتن و دیدن و تحقیق کردن و آمدن، چند ساله؟ من از زمان طفولیت هم یادمه توی روزنامه ها و جرائد و از میشود که رپورتاج ها و امثال ذالک این قضیه رو نقل میکنن. حالا من از شما یه سوال میکنم، آیا واقعا آپولو کره ماه رفته؟ شاید نرفته باشه، همینا کلک باشه. کدام یک از شما میتواند با دلیل عقلی و علمی بیاد اینجا، همین الان من اینجا نشستم، ثابت کنه قطعا آپولو رفته کره ماه؟ یا ثابت کن، بیاید بگید. بیاید. 30 چند ساله که میگن لعل این که یه موشک هوا کرده باشن، رفته باشن و یه عکسای انداخته باشن، آورده باشن، گفتن که این کره ماهه. از شما رو بردن اونجا، شما خودتون رفتید. من یک نمونه ای دارم میگم که کسی نتونه دیگه راجبش حرف بزنه، یعنی یقینی ترین یقینیات من دارم الان از شما میگیرم، اونی که دیگه درش هیچ شکی ندارید، دیگه هیچ شبهه‌ای شما درش ندارید. بیایید ثابت کنید برای من که این آپولویی که رفته کره ما، نمیدونم افرادی که رفتن آرمسترانگ بودن، کیا بودن اون افرادی که سرنشینان و اینها واقعا رفتن و یقینا آمدن بیان کردن مانند روز قیامت و مانند این خورشید، مانند این چراغی که الان شما دارید میبینید، مثل این چراغ شما و ما یقین داریم این قضیه در خور انجام شده؟ نه، هیچ دلیلی نداریم. هزار تا کلک میتونن رو ما سوار کنن و بعدم بگن این قضیه در خارج هست. من خودم دارم از شما سوال میکنم، یکی بیاد من ثابت کنه، یکی بیاد. این فیلم هایی که دارن میسازن و توی تلویزیون و این برنامه ها و کلک ها و بازوم ها و بزرگ کردن ها و کوچک کردن ها و این فیلم های علمی تخیلی، اینها که همه اینها اصلا کشکه و همه حقوقبازی های عرض می شود که این کلک ها و کمپانی ها و چیزهای فیلم سازی نفس، اینا چطوریه مگر این نیست؟ شما نگاه می‌بینید یک آسمون خراش 110 طبقه یک مرتبه با یه زلزله برگشت. کدوم آسمون خراش؟ کدوم شهر؟ تو کدوم شهر آسمون خراش اومد برگشت؟ اینا منتظرن همون موقع عکسشو بردارن. کلکه، حق بازیه دیگه. شما نگاه می‌کنید می‌بینید که فلان کس از اون بالا از کوه خودشو پرت کرد پایین. کدام دیوانه میاد تو فیلم خودش از کوه پرت کنه پایین و بعدم جنازش تیکه تیکه بشه؟ اینا همش کلکه. یک دنیا را با کلک دارن میگردونن، بفهمید؟ با حقوقبازی، با کلک دارن میگردونن. من نمیگم این قضیه وقوع خارجی ندارد، نه، اتفاقا آدم عاقل اون کسی است که هر قضیه را در بوته احتمال خودش قرار بده. ولی من دارم اینو میگم، یقینی ترین یقینیاتی که الان برای ما در این عصر و در این قرن هست، من چطور راحت از دست شما گرفتم؟ هیچ دلیلی نداریم آپولو کره ماه رفته. یا ثابت کنیم. نه خب، نه حرف نیست. ولی هممونم یقین داریم. چرا؟ چون هی به گوش ما خورده. هی تصویر دیدیم، هی عکس دیدیم، هی رپورتاج دیدیم، هی خبر دیدیم، هی آمدن نقل کردن، با این مصاحبه کردن، با اون مصاحبه کردن، هی آمدن نکردن، هی چی شده؟ هی زیاد زیاد زیاد، تا این که ما به عنوان یک اصل مسلم و غیر قابل تغییر آمدیم این پدیده رو پذیرفتیم. درست شد؟ این چیه؟ این علم حصولیه، فایده نداره. یه مرتبه متوجه میشید نه آقا جان سرتون رو کلا گذاشتن، این حرفا چیه؟ آپولوی چی؟ موشک چی؟ کره ماه چی؟ کلا گذاشتن سرمون. اونم که باید بذارن بلدن چطوری کلا میذارن. درست شد؟ راه خدا راهیست که کلا سر آدم نمیره. علم حضوری علمیست که دیگه کسی نمیتونه سر آدم کلا بذاره، نمیتونه کلا بذاره. حالا میام عرض میکنم دعا کنید وقت کش پیدا بکنه بتونیم به اون چیه که وعده دادیم برسیم. در علم حضوری کسی نمیتونه کلا سر بذاره. چرا؟ چون نوران یقع فی قلب من یشا، نوری را که خدا قرار میدهد در قلب کسی برای هدایت، میشه اون نور هم کلک باشه؟ اون نور اشتباه درآد؟ خدا یه نور اشتباه بذاره انسان رو به سمت دیگه ببره، یه کیفیت دیگه ببره، میشه؟ میشه نوری که خدا در قلب پیغمبر گذاشته برای هدایت ما، ما را به سمت جهنم سوق بدهد؟ امکان نداره. نوری که خدا در قلب امام مجتبی علیه السلام قرار داده برای صلح با معاویه، بعد بیان بگن یا مذل المؤمنین، ای کسی که باعث بدبختی مؤمنین شدی، پس این نور نیست، این ظلمته. این امام حسن، امام حسن ایست که باعث ظلمت شده، باعث ذلت شده، باعث بدبختی مؤمنین شده، دیگه نمیتونه نور باشه. نوری که در سید و شهدا هست و میگه من میخوام با یزید مقابله کنم، مقاتله کنم، آیا میشه پس اونی که ما تصور بکنیم که نه امام حسین علیه السلام صحیح نبود؟ بعضی هم می نویسن از همین نویسندگان فارسی. حالا چه دایی داشتیم؟ یک شخصی، بله یادمه، اون شخص به نام عبدالله ریاضی که یه وقتی رئیس مجلس شورا بود زمان شاه، زمان صابر، هم زمان طاغوت، ایشون گفته بود که این حسین به یک عبارت اهانت آمیزی، این دور از عقل و منطق و سیاسته که یه شخصی بیاد با حاکم زمان خودش در بیفته و هر کسی این کار رو بکنه سزاش هم همینه. عقل و منطق اجازه نمیدهد که انسان بیاد با یزید و با امیرالمومنین و با اون خلیفه اون زمان بیاد مقابله کنه، چیز کنه. خب این کار رو کرد، نتیجه کارش هم دید، خیلی وقیحانه و خودش هم نتیجه حرفاشو دید. امام حسین علیه السلام در قلبش نوره، این نور او را به سمت مقابله با یزید و لشکریان یزید داره میکشانه. ما هم اگر خودمون را در اون خیمه قرار دادیم، ما مشمول این نور خواهیم شد. اگر قرار ندادیم، اون نور تخطی نمیکنه، اون کار خودشو میکنه. ما اینجا بدبخت شدیم، ما خودمون رو خارج قرار دادیم. اون در قلبش نوره، در اون حرفی نیست. پس بنابراین اون نوری که منظور امام صادق علیه السلام به عنوان بصری است که میفرماید لیس العلم به تعلم، نمیتونه علم حصولی باشه، چون قابل اشتباه، قابل خطاست. شما بالاتر از امام صادق کسی رو سراغ دارید؟ همین امام صادقی که داریم بیانات عالیت المضامین ایشون رو با اون عقل ناقص و جاهل خودمون داریم تفسیر میکنیم. از امام صادق الان یک راوی میاد از همین امام صادق برای ما یه خبر نقل میکنه، از کجا ما میدونیم راست گفته؟ شاید اشتباه کرده، شاید در کلماتی که از امام صادق شنیده پس و پیش کرده. یک واو پس و پیش بشه مطلب عوض میشه. درست شو؟ از امام صادق که ما بالاتر سراغ نداریم کسی، از ابی بصیر هم که شخص بهتری سراغ نداریم، ولی شما میدونید قسم بخورید این مطلبی را که الان ابی بصیر آمده از امام صادق برای شما نقل کرده، این مسئله 100% درست و طبق همون است که ایشون آمده، ایشون حضرت فرمودن. ما این ادعا رو نمیتونیم بکنیم. کی ما میتوانیم متوجه بشویم که یقیناً این کلام امام صادق است؟ کی میتوانیم؟ یا خودتون در بعد بتونید دیگه با مطالب کی میتونیم این حرف رو بزنیم؟ وقتی که اون عبارتی را که از دهان مبارک امام صادق علیه السلام داره در میاد بتونه از دهان ما در بیاد، این میشه اون نور. اون حقیقتی که از دهان امام صادق علیه السلام داره به عنوان بصری داره مطرح میشه، اون حقیقت رو هم ما هم بتونیم بگیم. اینجا دیگه اشتباه وجود نداره. این میشه چی؟ علم حضوری. پس علم حضوری، ما یه چیزی آقا از ولایت شنیدیم، یه چیزی از مراتب شنیدیم، اصلا نمیدونیم چی هست. همینطوری را افتادیم و یا علی این ولیه، اون وکیله، اون از می شود که امامه، اون پیغمبره، اون چیه؟ آقا جان ولی میدونید به کی میگن؟ ولی به کسی میگن که اگر حرفی را بزند امام زمان علیه السلام بیاید، امام او را تخطئه نمیتواند بکند. به این میگن ولی. کیه این؟ کجاست این؟ اگه خود امام زمان بلندشه بیاد، امام زمان نمیتونه اینو تخطئه کنه، بگه آه اشتباه کرده، در این تیکش اشتباه کرده، دو سوم درست گفته، یه سوم غلط گفته، مزج بین غیر. این رو ما اسمشو چی میذاریم؟ اسمشو ولی میذاریم. پس کی باید ولی بشه؟ کسی که علمش حضوری بشه، اون میشه ولی، اون میشه. خب از کجا ما میتوانیم به دست بیاوریم که اون پدیده ای را که ما احساس کردیم اون پدیده صحیح است یا خطا برمی دارد؟ چه معیاری ما داریم؟ دو معیار. یا اینکه یه شخصی که قطع داریم امکان ندارد در کلمات او اشتباهی رخ بدهد که فقط امام معصوم علیه السلام، امکان نداره او بیاد و مطلب ما را تایید کند، بگد بله مطلب شما در این محدوده درست، گرچه ما علم حصولی داریم، ولی این علم حصولی باید با علم حضوری امضا و مهر بشه. دقت کنید، اگر ما حتی علم حصولی داریم باید صحت و استقامت اون علم با امضا و مهر علم چی باشه؟ حضوری باشه. این یکی. دوم این که اون علم حصولی ما مبدل بشود به علم حضوری. این طریق چی؟ طریق دوم، که این نیاز به امام هم نداره، یعنی خود این علم حصولی بیاد به یه جا برگردد به علم حضوری. علم حضوری را چی تعریف کردیم؟ خود واقع و خود حادثه را انسان در نفس ببیند. ببینید داره کار به کجا میرسه؟ داریم به یه نقطه میرسیم که علم حضوری عبارت است از این که پدیده‌ها و حوادث خارجی را انسان در وجود خودش ببینه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک زلزله در یک جا می افتد، انسان نه این که احاطه پیدا می کند بر اون زلزله و اون زلزله را می بیند، خود این زلزله را در نفس خودش مشاهده می کند، انگار نفس او زلزله است، انگار خود نفس او اون واقعه خارجی است، نه اینکه مشاهده می کند بله یه همچین زلزله اتفاق افتاد. ممکنه اشتباه کرده، غذا زیاد خورده، مکاشفاتش خلافه، خوابی که دیده عوضی در میاد، غذا زیاد می خوره، آششته می خوره. معلوم نیست که چی. هزار ما بیش از هزار ما پارامترهای متفاوت برای صحت و ثقب خوابها و مکاشفاتمون داریم. کدومش رو خبر داریم؟ چرا میگن عمل نکنید؟ چرا میگن ترتیب اثر ندید؟ چرا؟ آقا این یه قضیه رو میبینه، طرف دیگه میاد خلافش رو میبینه. خب حالا کدومش درسته؟ هر دوتاتون که دیدید، ما به کدومش حالا عمل کنیم؟ شما میاد میبینید آقا بنده مکاشفه میکنم این آبه، یه کسی میاد میگه آقا بنده مکاشفه کردم این دوغه، یه کسی میاد مکاشفه میکنه این دوغه، خب اگر بنده دل درد داشته باشم بخورم دل دردم بدتر میشه، و یکی میاد مکاشفه میکنه فرض کنه که این چای نباته، اگر بخورم فرض کنه دل دردم خوب میشه، اگر با مثال سردین کرده باشه، حالا بنده بخورم یا نخورم چیکار کنم؟ نمیشه که هر دوش هم درست باشه، هر دوش که نمیشه درست باشه. خب ما میبینیم در خارج همینطوره. اینجا چه باید کرد؟ اینجا جایست که انسان احتیاط بکنه، ترتیب اثر نباید بده، باید به اونچه که یقینیه در حد وسع خودش باید عمل بکنه. اینجاست که این بلبشوها درست میشه، این بیابروها درست میشه، این سرهم زدنها درست میشه، این او رو رد میکنه، این او رو امضا میکنه. اینا همش باره چیه؟ همش خاکش که آقا اینا از اصل سند نداره، از اصل حساب نداره. وقتی علم ما علم راست و صحیح خواهد شد که اون واقعه خارجی در نفس ما تحقق پیدا کرده باشه، اونجا میشه علم، دیگه علم حضوری، اون دیگه قابل خطا نیست. درست شد؟ حالا فهمیدیم معنای آیه شریفه الله نور السماوات والارض. خدا نور آسمان و زمینه. یعنی چی نور آسمان و زمینه؟ یعنی خدا به آسمان و زمین نور میده. خدا خورشید رو خلق کرده تا به این زمین و این کراتی که در دور اش هستن نور بده. خدا کهکشان ها رو درست کرده تا هر کدام اونهایی خورشیدی باشن، برای میلیاردها میلیارد از می شود که ستاره و ثوابت دیگر. این معنای آسمان و زمینه. نه، چرا خدا این تو؟ مگر خدا نمیتونست جوری دیگری بیان کنه؟ خدا میتونست بگه الله منور السماوات والارض، خدا به آسمان و زمین نور میرساند. الله نور، خود خدا و ذات پروردگار است که نور آسمان و زمین است. یعنی چی؟ یعنی اون حادثه و اون پدیده‌ای که حقیقت آسمان و زمین را تشکیل میدهد ذات پروردگاره در مظاهر مختلف. اون حقائقی که در عالم ملک و در عالم ملکوت به تمام عوالم و مراتبش وجود داره، اون حقیقتش نفس ذات پروردگاره. ما کثرت میبینیم، ما ستاره میبینیم، ما ماه میبینیم، ما زید و حسن و بکر و خالد میبینیم، ولی حقیقت زید و بکر و خالد و زمین و زمان و سیارگان و ثوابت و مجرد و غیر مجرد و ماده، اون حقیقتش چیست؟ اون حقیقتش ذات پروردگاره که در مظاهر مختلف آمده خودنمایی کرده. به جلوه‌گری پرداخته، آمده خودش را چیه؟ نشون داده. در این گل به صورت زیبای قرمز، در این گل به صورت زیبای سبز، در اون گل به صورت زیبا، در این زمین، در اون آسمان، در اون ملائکه، در اون مجردات، تمام اینها چیه؟ نور و سماوات و الارض. یعنی اگر اون نور را از سماوات و ارض شما بگیرید، عدم بر عالم حاکم خواهد شد، نیستی مطلق بر عالم حاکم خواهد شد، تمام حباب ها از بین خواهد رفت. درست شد؟ اون نور همون چیزی است که در صورت های مختلف از او تعبیر به اسامی مختلف ما میاریم، دشت و دمن و کوه و صحرا و درخت، اون نور السماوات و الارض. درست شد؟ اون نور السماوات و الارض آیا در ذات الهی به علم حصولی است یا به علم حضوری؟ به علم حضوری. پس علم حضوری پروردگار نسبت به جمیع خلائق عبارت است از وجود خود اشیا در ذات پروردگار. این عبارتی را که امام صادق علیه السلام می فرماید العلم و نوران یقعو فی قلب من یشا، با توجه به همون حقیقت نور که عبارت است از علم حضوری، یعنی اون حقیقت وجود انسان با اون واقعه خارجی که مظهر برای ظهور پروردگار هست در عالم خارج، اتحاد برقرار کنن، یکی بشه. همی در وجود تو خبر نداری، تو باید بری با اون عالم در وجود خودت وحدت برقرار کنی، آشتی کنی، مصاحب بشی، اون عالم در وجود خودت را باید ببینی. یه سری ممکنه یه شخصی معلوماتی داشته باشه در ذهن خودش، غفلت کنه، میان میشونن، شما متوجه باش، شما یه همچین درسهای خوندی، یه همچین استعدادهایی داری، میتونی به اینجا برسی، قدرت داری، به کار ببند، همت داشته باش تا به اونچه که در درون توست برسی. یکی گوش میده، میره تجربه میکنه، یاد میگیره، تمرین میکنه، هی ممارست میکنه، هی یک به یک اون چرا که در درون اوست برای او ظهور پیدا میکنه. یکی نه، اعتنا نمیکنه، اون چرا که در درون اوست مانند یک پرده روش میفته و نمیتونه به او برسه. اتز اما انک جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبرو، یعنی تو خیال میکنی یه جرم صغیری هستی، خیال میکنی فقط در این محدوده مغز و عصب و اعصاب و استخوان و جهاز هاضمه و گردش خون و خیال، همین، فقط همین. نه جانم، این نیست، دنیایی در وجود توست که از اون خبر نداری. مرحوم آقای حداد وقتی که اون فرزندشون نوشون از دنیا میره، مرحوم آقا در کتاب نمیدونم کجا این روح مجرد چی فرمودن، میگن من خیال کردم این بچه است، ولی یک مرتبه دیدم روح او آمد بزرگ شد، عظیم شد و آمد گسترش پیدا کرد، رفت شرق و غرب عالم را آمد روح او گرفت. یعنی چی؟ یعنی با تمام حوادث و پدیده هایی که در عالم هست اتحاد پیدا کرد و همه را در وجود خودش آمد هضم کرد. این معنای فی کن تول عالم الاکبروه. اون نور اسپهبدیه‌ای که مرحوم ها در رساله لب و لباب نوشتند، که اون حقیقت نور میاد و تمام عالم رو میگه، همینه. این علم حضوریست که این علم حضوری عبارت است از احاطه و سیطره وجودی، نه فقط یک اطلاع تصویری و صوری. این احاطه وجودی است بر همه. الان من در اینجا نشستم، جا جناب آقای عرض می شود که شیبانی هم اینجا هستن. اون چیزی که من از ایشون اطلاع دارم همین است که الان دارم میبینم. این اطلاع من رو هم یک دوربین عکس برداری هم میتونه انجام بده. همین روی که من الان دارم میبینم چیه؟ همین رو یک دوربین میاد در صفحه کاغذ، چشم ها و گوش و بینی و دهان و مو و ابرو و عرض می شود که تمام خصوصیات. اما دوربین عکس برداری میتونه بره از این تخیلات ایشون و صور ذهنیه ایشون از او هم یه عکس برداره؟ از او که دیگه نمیتونه. خیلی کار تونستن بکنن، یه امواجی عرض میشود که میفرستن و عرض میشود که میاد و یک کیفیتی یه خصوصیاتی رو عرض میشود که میاد حالا چیزون. اما کجا؟ آیا دوربینی میتونه بیاد از غرایز ایشون هم عکس برداره و نشون بده آه این تفکر ایشونه؟ تفکر که رو کاغذ نمیاد، حالات و خصوصیات نفسانی که رو کاغذ نمیاد، درست شد؟ اما اگر من بخوام علم حضوری پیدا کنم به ایشان، این است که من بیام برم از این بدن ایشون داخل بدن بشم، از این بدن بگذرم برم در نفس ایشون، در صورت ایشون، در مثال ایشون و در سر ایشون و در باطن ایشون بشم آقا محمد حسن شیبانی. این میشه علم حضوری. پس اولیا و بزرگان که علم حضوری دارند، اون علم حضوری اونها عبارت است از وجود خود اونها در ضمن وجودهای خارجی. میشه او وقتی که شد او، این دیگه قابل تخطی نیست. چطور این خطا برمی‌دارد؟ چطور این اشتباه برمی‌داره؟ حالا صحبت در اینه. امام صادق، این فقط من این رو به عنوان مقدمه فقط عرض کردم که برای این که به این نکته تربیتی و سلوکی برسیم، امام صادق علیه السلام می‌فرماید علم عبارت است از نوری که در قلب کسی خدا قرار میده. نور را گفتیم عبارت است از علم حضوری. پس بنابراین اگر شخصی بخواهد در راه راست باشد و راه حقیقت را بپیماید، آیا با علم حصولی انسان میتواند راه حقیقت را بره یا نه؟ باید علم حضوری باشه. آیا اگر فلان شخص، فلان عالم، فلان روحانی، فلان عرض می شود که غیر روحانی گو آر راه سعادت شما اینه، آیا با گفتن او راه هدایت برای انسان روشن و واضح میشه یا نه؟ نه، شاید نباشه، شاید اشتباه کنه. اگر فلان شخص بگوید اگر شما بخواید به بهشت بروید امروز باید این کار رو انجام بدید، فردا باید اون کار رو انجام بدید، این عمل را از شما سر بزند، آیا با گفتن او برای انسان الزامی می آید برای انجام دادن یا نه؟ نه. چرا؟ چون علمش حصولیه، حضوری که نیست. شاید اشتباه کرده، عوضی فهمیده، در ترتیب مقدمات اشتباه کرده، عوضی بهش گزارش دادن، اونم عوضی به مردم میگه، اشتباه به اون گزارش دادن، اون طوری که باید و شاید مسائل مطرح نشده، لذا عکس العمل او یک عکس العمل غیر صحیحی ممکنه باشه. این نوران یقع و فی قلب من یشان نیست. کدام شخص امر او برای انسان الزام آور است؟ اون شخصی که امر او امر علم حضوری باشه، نه علم حصولی. مثل امام علیه السلام. امام علیه السلام چرا جاودان است؟ چرا همیشه گیست؟ چون علمش حضوریه. علم حضوری که از ذهن نمیره، داره واقعیت رو میبینه، نه اینکه میبینه، واقعیت در وجود اوست. وقتی که یک واقعیتی را امام علیه السلام احساس میکند با وجودش، همونطوری که وجود خودش را داره احساس میکنه، این دیگه احتمال خطا نداره، این برای انسان الزام میاره، درست شد؟ اینجاست که ما به این نکته میرسیم در انطباق بین تکوین و تشریع، در انطباق بین مسائل منطقی و واقعی باید یک معامله صحیح و منطقی و ریاضی وجود داشته باشه، بر اساس اون پارادوکس ریاضی و منطقی است که ما میتونیم چیکار بکنیم؟ ترتیب اثر بدیم. یعنی امام علیه السلام، چرا حرف امام علیه السلام برای ما لازمه؟ چون خدا گفته؟ نه، چون خدا، ما اصلا به خدا کاری نداریم، علم امام حضوریه. اگر خدا هم نمیگفت، اگر خدا نمی آمد فرض کنی که کلام پیغمبر رو تأیید کنه؟ نکنه. خودتو شما رو ببین، احساس کن، علم او حضوریه. خب حالا خدا هم گفته به جای خود دیگه، خب بهتر تأیید کرد، شهد الله انه لا اله الا هو الملك القائم بالقسط، خود خدا هم آمده شهادت داده. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. خدا میاد شهادت به رسالت میده، خدا میاد نفاق منافقین رو برملا میکنه، خدا میاد پرده از امام علیه السلام به این جهت است که کلام او برای ما کلام منطقی است، چون با اصول ریاضی این کلام امام علیه السلام تطبیق میکنه، چون علمش علم حضوریه. فلهذا ما میبینیم امام صادق علیه السلام در اون رساله از میشود که بسیار عجیب که منسوب به فضیل ابن عیاض هست، که از امام از میشود که صادق علیه السلام نقل میکند، حضرت میفرماید لا یجوز الفتیا لمن لا یستفتی من الله به صفاء سره و برهان من ربه. جایز نیست فتوا دادن، جایز نیست به اجتماع حکمی را الزام کردن. کلام امام صادق، من نمیگم ها، جایز نیست فتوا دادن مگر برای کسی که بدون واسطه از همون حقیقت نوریه‌ای که یقع و فی قلب من یشاء هست و خود او به علم حضوری تمام حقیقت شرع و احکام را با وجود خود لمس می کند و با صفاء سر و دلیل غیر قابل تغییر و تبدیل از پروردگار می گیرد، به غیر از او شخصی بیاد متصدی مقام فتوا بشه، بیاد خودش را در معرض قرار بده، بیاد مردم را دعوت کند به عمل به فتوای او و عمل به رساله های عملیه او، جایز نیست. امام علیه السلام نمیشه. فتوا چیه؟ فتوا چیزیست که ممکن است باعث کشتن بیگناه بشه، باعث از بین رفتن عرض و ناموس بشه، باعث از بین رفتن شخصیت و حیثیت افراد بشه، باعث از بین رفتن اموال بشه. این فتواست، نه این که حتما مسائل طهارت و نجاست و اینها. این نیست. منظور امام علیه السلام این است که انسان خودش را در معرض دخل و تصرف شؤون مردم قرار بده. این قضیه. مجتهد و فقیهی که حوادث برای او به علم حضوری روشن شده باشه، نه به علم حصولی. حسن علی آمد این حرف رو زد، حسین قلی آمد اینو گفت، از می شود که زید آمد اینو گفت، پس بنابراین ما فتوا به اینطور می دهیم. این چه جا چی؟ اون شخصی که با من از مسجد قائم حرکت کنه بیاد به طرف منزل، قبل از این که انقلاب به پیروزی برسه، به روزنامه فروشی وقتی که میرسد رو میکنه به من، میگه آسد محسن این عکس کیست؟ میگم آقا این عکس ابوالحسن بنی صدره. یه نگاهی بهش میاند و میگن انقریب است که از این مرد بر سر ایران اونچه بیاید که دیگر قابل جبران نباشه. این میتونه فتوا بده، درسته؟ این علمش میشه چی؟ علم حضوری. علم حضوری داره میبینه خودش واقعه در وجودش چیه؟ لمسه، خطا نمی کنه. این شخص اگر بگوید بایست، انسان باید چیکار بکنه؟ بایسته. اگر بگوید برو، انسان باید بره. اگر بگوید بنشین، باید بنشینه. اگر بگوید حرکت کن، باید حرکت کنه. این شخص دیدید دیگه؟ همه تون دیدید؟ درست شد؟ انشاءالله. البته خب مطالب هنوز باقی مونده، امیدواریم که از مشاهد که منم یه قدری قبلا خب چیز بود و خسته هم شده بودم، خیال میکنم به علم حضوری گرسنگی همه رسیدن دیگه موقع خران چون دیگه موقع از میشود دیگه ختم مجلس است و امیدواریم انشاءالله خداوند ما را موفق کند به این مطالب و مزامینی که از امام صادق. جدا من بعضی وقتا میگم اگر ما این حرفا رو نداشتیم چه خاکی به سرمون میکردیم. واقعا کلمات امام صادق علیه السلام این بی خود نیست که ایشون میفرمودن من هفته دو بار در نجف و بعد این روایت رو همش تو جیبم گذاشته بودم و مطالعه میکردم. آخر این ببینید آخر این حضرت چی میگه و ما آقا چقدر از قضیه پرتیم. امام صادق چه دینی رو داره برای ما تعریف میکنه و ما دنبال چه مسائلی هستیم؟ اون چی داره میگه؟ ما کجاییم؟ امیدواریم خداوند ما را مشمول شفاعت و مشمول دستگیری امام صادق علیه السلام قرار بدهد و ما را از شیعیان خالص و مطیع امیرالمومنین علیه السلام و ائمه قرار بدهد، ما را از شیعیان و ضابین از حریم مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا قرار بدهد، در دنیا و آخرت از زیارت اونها و در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشون ما را بی نصیب مگردانم. اللهم صل علی